بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 188.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم ذکر فی السرائر فی ما نحن فیه انه رویه انه به منزلت لغته ففهم التعدی من الروایه. بحثمون دوستان در این فرع جدیدی که دیروز مطرحش کردیم در مورد این بود که آیا مالی که انسان در صورت ثالثه از سلطان اخذ میکنه که علم تفصیلی به حرمتش داره، آیا این مال رو وقتی میخواد دنبال صاحبش بگرده فحصش مقید به سنه هست یا نه فحصش اونقدریست که یأس از پیدا کردن مالک براش ایجاد بشه؟ خب این بحث رو ما مطرح کردیم، ابتداعا عرض کردیم بنابر اون چه که اکثر فقها فرمودند مقید به سنه نیست، بلکه تا حدی که یأس از پیدا کردن مالک براش ایجاد بشه باید بگرده. ممکنه کمتر از سنه بشه که غالبا این طوره، و ممکنه بیشتر از سنه بشه که ممکنه نادرن اتفاق بیفته. بعد بحث رو ایشون کشون به بحث ودیعه دادن مال غصبی توسط غاصب به ودعی، که ایشون اونجا گفت که مقیده به سنه کردن. روایت هم داریم، روایت حفص بن قیاس رو برامون ذکر کرد. بعد از این که روایت حفص بن قیاس رو ذکر کرد، حواستون با منه، تو روایت حفص بن قیاس دو تا قید وجود داشت. یک قید این که این طرفی که مال غصبی رو داده به ودعی دزد بوده. از فقها پرسیدیم دزد بودنش خصوصیت داره؟ گفتن نه، مطلق الغاصب بل ظالم همین حکمو داره. بعد نکته دومی که در روایت وجود داشت این بود که این مال دست این آقای ودعی که رسیده بود به عنوان ودیعه رسیده بود، یعنی به عنوان ودیعه اخذش کرده بود. به فقها گفتیم این ودیعه خصوصیت داره؟ گفتن آره، گفتن ودیعه خصوصیت داره. معناش چیه؟ معناش این است که در غیر ودیعه ما نمیتونیم به حکمی که این روایت کرده مقید بودن به سنه در اونجا هم حکم بکنیم، و لذا در جوائز السلطان بر میگردیم به همون حرف اولی خودمون. در جوائز السلطان چون ودیعه نیست حکم میکنیم مقیده به سنه نیست، این روایت هم شاملش نمیشه، باید تا حد یأس انسان فحص بکنه. این یه گزارشی از بحث دیروزمون. حالا جناب ابن ادریس حلی، بحث جدیدمون، ابن ادریس حلی در سرائر از این روایت تعدی به غیر ودیعه رو فهمیده، یعنی گفته آقا همین روایت گرچه موردش ودیعه است اما میشه از باب ودیعه تعدی کرد به اون، عرض کنم، غیر ودیعه، موارد دیگری که مثل سلطان جائر جایزه میده یا عرض کنم اجرت میده به یک کسی این مال رو، چه ودیعه باشد چه جایزه باشه چه غیر، این فرق نمیکنه. و لذا دوستان ایشون فرموده در باب جوائز السلطان یک سال که فحص بکنه بر اساس همین روایت بگید کفایت میکنه، اینم فرمایش حلی، ابن ادریس حلی. جناب علامه حلی در کتاب تحریر ایشون فرموده اجود این است که ما بگیم، حالا تعبیر به اجود نداره ایشون ظاهرا اینجا، بهتر این است که ما بگیم که حکم لغته در بحث جوائز السلطان جاری میشه. این حرف حرف بعیدی نیست. علت چی؟ علت اینه که منات واحده، یعنی منات لغته با منات جوائز السلطان در فحص از مالک یکیه، ولذا اگر تو لغته دلیل داریم یک سال، اینجا هم میگیم یک سال. اینم نظر جناب علامه در تحریر. جناب شیخ طوسی در نهایه و باز حلی در سرائر اینا یه حرف دیگری زدن. اینا گفتن آقا ودیعه ملحق است به مطلق مجهول المالک، ودیعه ملحق به مجهول المالک. دقت کنید، جالبه ابن ادریس حلی تو دو جا دو نظر داده 180 درجه با هم دیگه فرق میکنه. یعنی حتی به روایت حفص ابن عاصم در خود ودیعه هم عمل نکرده، گفته چطور در مجهول المالک شما باید اینقدی دنبال صاحبش بگردی تا یأس پیدا بکنی، در ودیعه هم همینجوره. با اینکه در ودیعه ما روایت بگید حفص ابن قیاس رو داشتیم، روایت حفص ابن قیاس در ودیعه چی میگفت؟ میگفت یک سال که بگرده کافیه، بعدش میتونه صدقه بده. اما ایشون گفته آقا ودیعه ملحق است به مجهول المالک. چطور در مجهول المالک فحص تا حد یأس لازمه، اینجا هم فحص تا حد یأس لازمه، هم لازمه هم کافی. اینم دوستان نظر دیگر. در واقع دوستان ما تو بحث امروزمون تا اینجا یک گزارشی از اقوال علما در بحث عرض کنم این مقدار فحص بیان کردیم. حالا به شیخ انصاری میگیم آقا گزارش دادن بسه، حالا خود شما بفرمایید که بالاخره چه کار کنیم؟ آیا یه سال بگردیم دنبال صاحبش؟ آیا اینقدر بگردیم که مأیوس بشیم از پیدا کردن صاحبش؟ نظر خودتون چیه؟ مرحوم شیخ انصاری دوستان وقتی خودش میخواد نظر بده میفرماید ما به روایت حفص ابن قیاس عمل میکنیم. عمل میکنیم یعنی میگیم فحص یک ساله، فحص یک ساله ملاکه. هم در ودیعه که مورد خود روایته، روایت موردش چی بود؟ ودیعه بود. هم دقت کنید در مطلق مالی که از قاصب اخذ میشه به عنوان حسبه برای مالکش. حالا این به عنوان حسبه یعنی چی؟ گفتن هر وقت شما مالی رو قربتن الالله برای این که حفظ بکنی برای مالکش، نه برای جیب خودت، لله بگیری و نگه داری، این میشه از باب حسبه. یعنی مرحوم شیخ انصاری میگه آقا ودیعه یه سال میخواد به خاطر این روایت. هر چیزی هم که مثل ودیعه است، آقا ودیعه رو که شما امانت رو که میگیری ها، چیزی به جیب خودت میره یا نمیره؟ نمیره، طبیعتا کاری به شما نداره. یه امانتی میان بدن به شما، فردا میان پس میگیرن، هیچ خیری هم برای شما نداره الا خیر اخروی. قربتن الالله، ولذا هر مالی که از قاصب به دست شما میرسه و شما قربتن الالله نگرش میداری برای مالکش، فکر جیب خودت نیستی، قصد تملک برای خودت نداری، اینا همه حکم ودیعه رو داره. حکم ودیعه رو داره یعنی مثل ودیعه یک سال که بگردی بر اساس این روایت کافیه. اما اگر دوستان مالی رو شما اخذ کردی برای مصلحت خودت، یعنی یه مقداری جیب خودت هم در نظر داشتی، مثل کجا؟ مثل همین جوائز السلطان، جایزه سلطان آخذ اون لحظه‌ای که میگرفت اگر جاهل بوده بعد علم پیدا میکنه، اون لحظه‌ای که اخذ کرد برای چی اخذ کرد؟ به چه قصدی اخذش کرد؟ برای تملک خودش، یعنی این را اخذ کرد که خودش بشه چی؟ مالکش. ایشون میفرماد اینجا دیگه از باب حسبه نیست، چون از باب حسبه نیست روایت شاملش نمیشه. روایت که شاملش نشد باید بریم طبق قاعده اولیه بگیم تا کی باید بگرده دنبال صاحبش؟ تا حد یأس. حالا این حد یزش ممکنه یک ماه باشه، ممکنه 6 ماه باشه، ممکنه یک سال باشه، ممکنه بیشتر باشه. ایشون میفرماید آقا این روایت فقط ودیعه رو میگیره و اون چه شکل ودیعه است، مثل ودیعه است، هم تراز با ودیعه است. کدوما هم تراز با ودیعه است؟ اونجایی که به قصد تملک خودش نگرفته باشه، حسبتن گرفته باشه، قربتن الله گرفته باشه. این دوستان یک دلیل برای این که ما بگیم در باب جوائز السلطان حد یأس که بگرده کافیه، مقدار لازم و کافی همین حد یأسه. دلیلمون هم همین قاعده اولیه است، روایت که شاملش نشد دلیل ما میشه چی؟ قاعده اولیه همین عرض کنم یأسه. ضمن این که دوستان ایشون میفرمان ما یه روایاتی هم داریم، دقت کنید، یه روایاتی هم داریم که این روایات کمک کار ماست، یعنی همین حد یأس رو انگار تأیید میکنه. این روایت که الان براتون میخوام بخونم دوستان، اینجا کارش داریم، یه جای دیگه هم کارش داریم، لذا خوب عرض کنم تأمل کنید، توجه کنید بهش. تو روایت داره یه شخصی از عمال بنی امیه، کاتب اونها بوده، دفتردار بوده، خلاصه از کارمندای بنی امیه بوده. این جوانیست از عرض کنم مسیر عامل بنی امیه بودنم خیلی پول به جیب زده، یه واسطه ای ایجاد میکنه، میره خدمت امام صادق، اجازه میگیره با واسطه ای میره خدمت امام صادق علیه السلام، میگه آقا من تو این دمودستگاه پول زیاد به جیب زدم، خلاصه مالم کثیفه. روایت طولانیه نمیخونم براتون، تا میرسه به اینجا میگه فعلی مخرج من، من راهی برای این که زندگیم پاک بشه دارم، از این نجاست و پلیدی پاک بشم دارم. امام علیه السلام، خیلی روایت قشنگیه، امام علیه السلام بهش فرمودن ان قلت لک تفعل، اگه بهت بگم گوش میدی عمل میکنی، مرد عملش هستی. آخه بعضیا میان میگن آقا ما نمیدونم یه کارخونه داریم، یه زمین چیزی داریم، این وقتی آدم میخواد خمسش رو حساب کنه میبینه یه خمس کله گنده ای میشه، قبل از این که حساب کنه میگه آقا تصمیم چیه، اومدی یه خبر بگیری بری یا میخوای بدی خمس تو؟ اگه میخوای واقعا خمس تو بدی من زحمت بکشم حساب کنم، نمیخوای بدی باشو برو، زحمت ما رو هم زیاد نکن. امام بهش فرمودن ان قلت لک تفعل، اگه بهت بگم گوش میدی؟ قال افعل، گو انجام میدم. قال له، امام علیه السلام فرمودن دقت کنید، فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم، همه اموالی که از این عرض کنم مسیر به دست آوردی ازش خارج شو. چجوری؟ ببینید تعبیر امام رو، فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، هر کدوم رو صاحبشو میشناسی مالشو بهش بده، و من لم تعرف بگو تصدقت بهی، هر کی هم نمیشناسی صدقه بده. ببینید دوستان یه وقت هست یه کسی میگه آقا این روایت اصلا صحبت سر فحص نکرده، قبلا هم یادتون باشه میگفتیم یه نظر این است که اصلا ما نیاز به فحص نداریم، یا صاحبشو میشناسی بهش میدی یا نمیشناسی صدقه میدی. اما احتمال داره دوستان بگیم که این روایت نمیخواد بگه هیچ فحص لازم نیست، اما چون قید سنه رو هم نیاورده کمکم کنید، میریم سراغ قاعده اولیه، سنه لازم نیست، هیچی هم نمیشه که بگیم هیچ نمیخواد بگردی دنبالش، اگر به راحتی میشه صاحبشو پیدا کرد اونجا که باید پیدا کنیم. پس معلوم میشه همون قاعده اولیه اینجا ملاک. قاعده اولیه چیه؟ این است که اینقدی بگرده که مایوس بشی، گاهی با یه روز دو روز یه هفته آدم گشتن مایوس میشه، اینقدر لازمه، بیشتر از این لازم نیست. ایشون میفرماد این روایتم که قید سنه رو نیاورده طبق قاعده اولیه میشه معید ما، که گفتیم در جوائز السلطان عرض کنم خدمت شما فحص تا یأس لازمه. دوستان بزرگوار نگید این اموالش جزء جوائز السلطان نیست، اموال این جوانی هم که تو دستگاه کار میکرده جزء جوائز السلطانه، چون قبلا ما گفتیم جوائز خصوصیتی نداره، اموالی که از سلطان ظالم میگیره اون ملاکه، امام فرمودن اگه صاحبشو میشناسی بهش بده، نمیشناسی صدقه بده. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا، تا اینجا رو بخونیم فرعمون تمام میشه، میریم سراغ فرع بعدی. دوستان بزرگوار، دیروز من این فروع رو اون عرض کنم پریروز شماره زدم، اما دیروز این شماره رو ادامه ندادم. من الان بهتون میگم این فرع رو بنویسید. یه مقداری آقا من روی این نوشتنهای شما و تقسیم بندی ها حساسم سر کلاس. علتشم اینه که وقتی تقسیم بندی میشه شما تو مطالعه راحت تر میتونید مطلب رو جمع کنید. صفحه 184 رو بیارید. یه و علا ای حالن داشتیم، کنارش نوشید فرع یک. صفحه 185 ولو جهل صاحبهو، فرع دوم. صفحه 186 اون ولو احتاجه سطر سوم، مینوشید فرع سوم. پایین همون صفحه ثم ان الفصل، مینوشید فرع چهارم. حالا تو بحث امروزمون صفحه 188 که الان میخوام بخونم، اون پایین دو خط آخر کنار ثم الحکم به صدقه، مینوشید فرع پنجم. این جدا سازی رو انجام بدید، به نظرم تو مطالعه یه مقداری راحت ترید. فعلا فرع چهارم رو میخوام چیکارش کنیم؟ تکمیلش کنیم. نعم. ذکره کی؟ ذکره دوستان جناب ابن ادریس هلی، فس سرائر فی ما نحن فی. فی ما نحن فی یعنی کجا؟ در بحث جوائز و سلطان. جناب ابن ادریس هلی در سرائر در بحث جوائز و سلطان اینطور گفته، انهو رویه، روایت شده انهو، یعنی این جوائز و سلطان به منزلت لغته. روایت داریم که اینم مثل لغت است. دوستان مثل لغت است یعنی چی؟ کمکم کنید. یعنی همینجور که تو لغت فحص تا یک سال لازمه، اینجا تا یک ساله. ففهمت تعدی من الروایه، معلوم میشه این آخر روایه که میگه مرادش همین روایت حفص ابن قیاسه. معلوم میشه از روایت چی فهمیده؟ تعدی. تعدی از چی به چی؟ تعدی از ودیعه به غیر ودیعه، به جوائز السلطان. گفته همینجور که تو ودیعه یک سال لازمه، تو جوائز السلطان هم یک سال لازمه. بله؟ نه آقا، روایت که بحث ودیعه رو داشت، میگه اینم در حکم لغت است. از کجا میگه؟ از این روایت میگه. خب این روایت که ودیعه رو داشت، میگه آقا ودیعه مثل لغت است، جوائز السلطان هم مثل لغت است. چرا؟ چون از ودیعه به جوائز السلطان تعدی کرده. این یه گزارش. و ذکر فی التحریر، جناب علامه هلی در تحریر فرموده، ان اجراء حکم اللغت فی ما نحن فی لیس ببعید، بعید نیست که ما اجرا کنیم حکم لغت رو در ما نحن فی. دوستان حکم لغت چی بود؟ فحص یک سال. اون رو تو ما نحن فی که جوائز السلطان، اون رو بیاریم اینجا. کما انه عکس فی النهایه و السرائر، جناب شیخ طوسی در نهایه و سرائر عکس نظر دادن. معلوم میشه سرائر انگاری عرض کنم خدمت شما دو تا نظر رو مطرح کرده. چی گفتن نهایه و سرائر؟ فالحقا الودیعه به مطلق مجهول المالک. کمکم کنید دوستان، مطلق مجهول المالک حکمش چیه؟ حکمش فحص تا یأس است. گفتن آقا حتی ودیعه مثل مجهول المالکه، یعنی تو خود ودیعه روایت رو قبول نکردن که یک سال باید بگردیم. فحص تا یأس کافیست حتی در خود ودیعه. اینا تا اینجا چی بود دوستان؟ کمکم کنید، گزارش بود. گزارش داد از علمای دیگه که چی گفتن. حالا آقای شیخ انصاری خودت چی میگی؟ میگه ول انصاف ان الروایه، روایه یعنی همین روایت حفص ابن عاصمی که حفص ابن قیاسی که دیروز گفتیم، این روایت یعمل بها فی الودیعه، که ودیعه مورد خود روایت بود، و مطلق ما اخذ من الغاصب به عنوان الحسبه للمالک. هم ودیعه هم هرچی مثل ودیعه باشه، آقا هرچی مثل ودیعه باشه یعنی چی؟ یعنی مطلق اون چه که اخذ میشه از قاصد به عنوان حسبه. به عنوان حسبه کنارش بنویسید، این که عرض میکنم بنویسید، ای قربتن الالله، ای قربتن الالله به ان اخذهو للحفظ للمالک. یعنی این آقا اگر این مال رو گرفته، فقط قصد و غرضش این است که برای خدا، برای رضای خدا اینو نگه داره برای مالکش. نمیخواد به جیب بزنه، قصد تملک نکرده. اگر اینجوری بود اینا هم مثل ودیعن، لا مطلق ما اخذ منها حتی لمصلحت الاخذ، نه مطلق اون چه از قاصب اخذ بشود حتی برای مصلحت جیب خود اخذ. فان العقد مثل کجا؟ مثل همین مانحنفی که جوائز السلطان را از اول که گرفت، چون نمیدونست مال غیره، برای جیب خودش گرفت، به قصد تملک گرفت، اینا رو شامل نمیشه. فان العقد فیه تحدید و تعریف فیه بالیأس، ضمیر فیه اول و ضمیر فیه دوم رو بزنید به همین مورد آخر که اخذ برای مصلحت خود اخذ بوده. عقوا در این مورد آخر که اخذ کرده برای مصلحت خودش، تحدید تعریف هست. تعریف یعنی اعلان کردن. باری کلا ما محدود کنیم این اعلان کردن رو در این مورد به یأس، بگیم آقا اینقدی باید بگرده که یأس براش حاصل بشه. چرا آقا اینو بگیم؟ چون روایت شاملش نمیشه، لذا باید طبق قاعده اولیه بگیم تا حد یأس باید بگرده. للعصل بعد اختصاص المخرج عنه به ما ادا ما نحن فی، به خاطر اصل و قاعده اولیه، بعد از این که ما اختصاص بدیم اون چه خارج شده از عرض کنم این قاعده و اصل، انها رو بزنید به اصل، اون چه خارج شده از اصل ما ادای ما نحن فیه، یعنی ما ادای جوائز السلطانه. ما ادای ما نحن فیه یعنی چی؟ یعنی همون ودیعه، یعنی اون مواردی که حسبتاً گرفته میشد، اونا از اصل خارج شدن به واسطه روایت، اما جوائز السلطان از روایت خارج هست و از اصل خارج نیست. خب مضافاً، این مضافاً یعنی چی؟ یعنی یه لحظه حواست به من باشه، ما برای این که حد یأس رو ثابت کنیم چه دلیلی الان آوردیم؟ دوباره میپرسم، برای این که حد یأس رو برای جوائز السلطان ثابت کنیم دلیلمون چی بود؟ اصل. گفتیم قاعده اینه، روایت شاملش نشد، رفتیم سراغ قاعده. حالا میخوام بگیم علاوه بر قاعده و اصل یه دلیل دیگه هم داریم. این مضافن رو میخوام برای جایگاهش رو معلوم کنم، مضافن میخواد بگه مضافن به این اصل و قاعده ای که داریم یه دلیل دیگه هم داریم. مضافن الالعصل، مضافن الالعصل یه دلیل دیگه هم داریم. اون دلیل چیه؟ الا ما ورد من الامر به تصدق به مجهول المالک مع عدم معرفت المالک. یه روایتی داریم وارد شده و درش امر شده به تصدق نسبت به مجهول المالک با عدم معرفت مالک. خب کجا این روایت اومده؟ کما فی روایت الوارده فی بعض امال بنی امیه لعنهم الله من الامر به صدقه به ما لا یعرف صاحبه، اونجا که صاحبشو نمیشناسی امر به صدقه شده، مما وقع فی یده من اموال الناس به غیر حقه. عرض کردم روایتش دوستان اشاره به این روایت وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 199، این پاورقی شماره 5 تون آدرس شد داده، اما به 12 به 20 جلدی عرض کنم آدرس داده، جلد 12 صفحه 144، 30 جلدیش میشه جلد 17 صفحه 199، که اونجا عرض کنم وقتی طرفی که عمال بنی امیه بوده میپرسه فحلی مخرجون من، امام میفرمان اگر بهت بگم انجام میدی؟ گفت بله. حضرت فرمودن فخرج من جمیع ما کسبت فی دیوانهم، بعد فرمودن من عرفت منهم رددت الیه مالا و من لم تعرف تصدقت بهی. این اشاره به این روایت داره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خوف ضرر یعنی ضرر برای خودش؟ نه اون مصلحت خودش نیست، یعنی اون در واقع فرار از یک عرض کنم اضطراره، که اون فرار از اضطرارم مصلحت خودش معنا نداره، اون لازمه برش فرار بکنه از این، اما برای خودش نگرفته، قربتن الالله گرفته که بره به مالکش بده. حالا اسم مادی هم نیاریم، علایالن به قصد تملک گرفته، به قصد تملک گرفته. خب دوستان بزرگوار، تا اینجا فرع چهارممونم تمام شد. فرع پنجم، دقت کنید، ببینید این فرع پنجم موضوعش چیه؟ موضوعش این است که اگر من، تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم این آقا اگه مالکشو میشناسه بره بده به مالکش، اگه مالکشو نمیشناسه باید چیکار کنه؟ فحص کنه. تو فرع چهارم بحث کردیم که این فحص در چه حد باشه، یه سال باشه، تا حد یأس باشه. اینم تمام شد. حالا سوال، این آقا یه سالشو اگر گفتیم یک سال گشت پیدا نکرد مالکش رو، یا اگر گفتیم فحص تا حد یأس، آقا اینقدر گشت تا مأیوس شد، الان مأیوس شده اومده پیش شما میگه آقا تو اون صورت ثالثه‌ای که تو مکاسب خوندی آج آقا، اونجایی که من مال رو گرفتم و میدانم علم تفصیلی دارم به حرمتش، من یه مالی از سلطان گرفتم، مالکشو نمیشناختم، دنبالش هم گشتم، الان مأیوسم از این که مالکش رو پیدا کنم، الان به من بفرمایید این مال چه کار کنم؟ آیا این مال صدقه بدم؟ آیا این مال میشه مال امام علیه السلام؟ آیا باید نگرش دارم تا وقتی که صاحبش پیدا بشه؟ چه کارش کنم؟ از این فرع پنجم به بعد، تو این فرع پنجم از این ثم الحکم به صدقه میخوام اینو بحث کنیم که بعد الیأس یا بعد از فحص سنه اگر من مالکشو پیدا نکردم چه بلایی به سر این مال بیارم؟ آیا صدقه بدم، بدمش به امام علیه السلام، چه کارش کنم؟ ایشون میفرماید اون چه مشهور بین اصحاب و علمای شیعه است حکم به صدقه است. مشهور اینه دوستان، تا میگه مشهور اینه معلوم میشه حرفای دیگری هم در کار هست. یه دو گفتن باید بدید به امام، یه دو گفتن باید نگرش دارید، اینقدر نگرش دارید تا یه وقتی مالکش پیدا بشه، خودتون هم خواستید از دنیا برید وصیت کنید، بگید آقا یه همچین مالی رو من یه وقتی از سلطان گرفتم صاحبشو پیدا نکردم، اگه بعدا مالکش پیدا شد بهش بدید. ها، اون چه مشهور بین اصحاب است حکم به صدقه است. در سرائر دوستان جناب ابن ادریس حلی اینو به روایت نسبت داده، گفته علما روایتی رو نقل کردن، اما دوستان اون روایت متنشو نیاورده. تعبیر دوستان سرائر اینه، کتابتون این تعبیر رو نداره، تعبیرش اینه وقد روا اصحابنا انه یتصدق بهی انه و یکون زامنا، وقد روا اصحابنا انه یتصدق بهی انه و یکون زامنا. فقط گفته ما یه روایت اینجوری اصحاب نقل کردن، حالا اون روایت چیه معلوم نیست. این روایتی که سرائر نقل کرده میشه چی؟ میشه مرسله، روایت میشه مرسله، از جهت ارسالش دوستان ضعیفه، میشه ضعیف السند. اما دوستان بزرگوار درسته این روایت سندش ضعیفه، یعنی سندی براش نقل نشده، مرسل است، اما دو جهت کمک کار این روایته. دقت کنید، یه بحثی رو تو اصول شما خوندید که اگر شهرت بر یک نظری باشد، بر طبق یک روایتی باشه، شهرت جابر ضعف سنده، شهرت فتوایی جابر ضعف سنده. اینجا هم دوستان ایشون همین مسئله رو میاره، میگه آقا ما چون شهرت داریم، این شهرت هم محققه است، ثابت شده است، ضعف سند مرسله سرائر با این شهرت جبران میشه. ضمن این که آقا از صدقه چی بهتر برای مالک؟ ما میخواستیم این پول رو به مالک برسونیم، ها؟ خودش نیست این مالو تو دنیا ازش استفاده کنه، اقلا میدیمش صدقه که این مال رو تو آخرت ثوابشو استفاده کنه، بهره ببره ازش. به تعبیرشون اقرب و طرق الایصال همین صدقه است. این خودش مؤید این نظره که بگیم صدقه بدیم. پس آقا برای صدقه جناب ابن ادریس حلی در سرائر روایت مرسله ای رو نقل کرده. این روایت مرسله گرچه مرسله است، گرچه ضعیف السنده، اما دو چیز مؤیدشه: یک، بگید شهرت محققه، دو، این که صدقه دادن اقرب و طرق ایصال است، اگه به خودش نمیرسه لااقل به ثوابش میرسه. خب البته دوستان ابن ادریس این عبارتی که براتون نقل کردم که میگه قد روا اصحابنا انه یتصدق بهی انه، اینو آورده، اما بلا فاصله بعدش میگه ول احتیاط حفظه ول وصیه به. خود ابن ادریس ها، ابن ادریس اولش چی گفت؟ گفت روا از کابونا انهو یا تصدق بهی انهو و یکون زامنا، اول اینو گفت. اما بعدش میگه چی؟ میگه ول احتیاط ال ول احتیاط حفظه ول وصیه بهی. احتیاط اینه که نگرش داره، نگرش داره بلکه یه وقتی صاحبش پیدا شد، بلکه یه وقتی صاحبش پیدا شد، اگرم عرض کنم خدمت شما میخواد بمیره یا نه، نه فقط در وقتی که میخواد بمیره، وقتی میخواد وصیت نامه بنویسه تو وصیت نامه‌ش هم بنویسه یه همچین مالی من گوشه گاو صندوقم گذاشتم، از سلطان جائر گرفتم، مال مردمم، از بعد فهمیدم مال مردمه، صاحبش اومد نشونه داد بهش بدید، وصیتم بکنه که این مال از بین نره. شیخ میفرماد ما این حرف دوم رو قبول نداریم. یعنی شیخ میخواد چیکار کنه؟ بین صدقه و نگه داشتن کدوم رو تایید کنه؟ صدقه رو. چرا این نگهداری رو ایشون میگه ما قبول نداریم؟ میفرماد این نگه داشتن تا کی، تا کجا؟ آخه این نگه داشتن این مال رو در معرض تلف قرار میده، چون فرض ما این است که این آقا مأیوس شده از پیدا شدن صاحبش. بعد از این که مأیوس شده از پیدا شدن صاحبش، شما میگه نگهدار، خودت میخوای بمیری وصیت کن، حالا بعد خودت چه اتفاقی بیفته، ورثه چه کار بکنن، بعدم مگه مالک تا کی زنده است؟ بالاخره چی؟ این مال چون در معرض عرض کنم از بین رفتن قرار میگیره، لذا ایشون میفرماید این کار رو لازم نیست بلکه جائز نیست بکنیم. ضمن این که دوستان معمولا من یه سوال از شما بکنم، حضرت عباسی اگر شما مأیوس بشی از پیدا کردن صاحبش، صاحبش هم مأیوس بشه از این که به مالش برسه، چند درصد مالکای اینجوری راضی هن شما صدقه بدی؟ خیلی هاشون راضی هن. ایشون میفرمد معمولا قرائنی وجود داره که درصد بالایی از این مالکا رضایت دارن به صدقه. دوستان بزرگوار اگر شما رو میشناخت پولش دم دستش بود، چه بسا اکثرشون راضی به صدقه نبودن، میگو آقا زندگی خودم خرج داره، اونجا رو قبول داریم. اما فرضمون اینه شما مأیوسی، بگو اونم طبیعتا مأیوسه، با فرضیه از طرف میگه آقا اگه دنیا نمیتونم استفاده کنم لااقل بهره اخرویشو ببرم، برای چی پیش اون بابا بمونه گوشه گاف صندوقش؟ لااقل صدقه بده. الان خودت یه مالی رو گم میکنی، میگه خدا کنه دست یه کسی برسه که صدقه بده، ولی نگه داره به منم آخرش نرسه که فایده نداره که. لذا ایشون میفهمد معمولا یه قرائن اینجوری وجود داره. خب این تا اینجا، پس ما قرینه بر رضایت رو داریم. ضمن این که دوستان ایشون میفرماید غیر از این قرینه بر رضایت یه مؤیداتی هم داریم. بعد مؤیدات رو که میخواد ذکر کنه 6 تا مؤید میگه برای این صدقه ها، برای اینکه این صدقه رو تأییدش کنه 6 تا مؤید میاره. دیگه من نمیدونم چقدر از اون 6 تا رو میتونم براتون بخونم، یه دو صفحه رو براتون میخونم، حالا ببینم به صفحه سوم میرسیم یا نه. نگاه کنید 10 دقیقه وقت داریم آقا. سمن بله دیگه، اونو قبلا هم گفتیم، بله زمان، زمان داره به این معنا که اگه قبول کرد صدقه رو کرده، نکرد ثوابش میشه مال شما، پولشو بهش میدی. سمن الحکم به صدقه هو المشهور فی ما نحن فی، حکم به صدقه در ما نحن فی، در ما نحن فی یعنی چی؟ یعنی جوائز السلطان مشهوره، یعنی جوائز الظالم و نسبهو، ضمیر نسبهو رو به چی میزنی؟ حکم به صدقه. نسبت داده جناب ابن ادریس هلی حکم به صدقه را در کتاب سرائر الی روایت اصحابنا. تعبیری که ابن ادریس هلی آورد چی بود دوستان؟ عرض کردم براتون تعبیر ایشون اینه، قد روا اصحابنا انهو یتصدق بهی انهو، البته بچه‌م گفته یکون زامنا. خب ایشون نسبت داده، پس روایت میشه چی؟ چون نسبت داده به اصحاب، میگه فهیه مرسلتون، روایت مرسل، سند براش ذکر نکرده. البته از اون مرسله هایی است که دو تا بادیگارد داره این ور اون ورش، آخه یه کسی از ضعیفه، عصا هم دستش نیست، بادیگارد هم نداره، این از اون مرتلهایی است که مجبورتون جبران شده ارسالش، یک به شهرت المحققه، یه شهرتی بر اساسش داریم که تقویتش میکنه، معیده به ان تصدق اقرب و طرق الایصال، یعنی نزدیکترین طریق برای رسوندن این مال به مالک همین صدقه است، چون اگه خودش نمیرسه لاغن ثوابش میرسه. و ما ذکره الهلی، اون چه که جناب ابن ادریس هلی ذکر کرده، دوستان اینی که ذکر کردن همین حرف قبلی ها، یه حرف دیگه، چون عرض کردم ایشون بعد از قد روا از خامونا چی میگه؟ میگه ول احتیاط، بنویسید این رو، ما ذکره الهلی کنار کتابتون بنویسید، اون چه هلی بعد از حرف گذشته ذکر کرد، بعدم دوتا نقطه بگذارید، اون عبارت اینه ول احتیاط حفظه ول وصیه بهی، احتیاط این است که این مال رو حفظ کنه، صدقه نده ها، و وصیت هم بکنه که اگر خودش از دنیا رفت ورثش بدن به عرض کنم صاحبش، اگه صاحبش پیدا شد، ول احتیاط حفظه ول وصیه بهی. این عبارت رو الان داره نقد میکنه، میگه اون چه که جناب هلی ذکر کرد من ابقائها امانتن فی یده والوصیه، که یه اشاره داره به همین عبارتی که براتون خوندم، ابقا بکنه این جایزه سلطان رو به عنوان امانت در دست خودش و وصیت هم بکنه. این حرف ما ذکرهو مبتدا خبرش کو همین معرضون، ما ذکره الهلی معرض المال للتلف، در معرض قرار دهنده مال است، عرض کنم در معرض تلف قرار میده مال رو، یعنی اگر ما حرف هلی رو بپذیریم که این رو به عنوان امانت نگه داریم وصیت کنیم، این بالاخره تا کی مال ممکنه از بین بره. من نهو لا یبعد دعوا شهادت حال المالک، بعید نیست کسی ادعا بکنه که حال مالک خودش شهادت میده. شهادت میده به چی؟ کنارش بنویسید به جواز تصدق. شهادت میده حال مالک للقت به رضاه و بنتفاعهی به ماله فل آخره، یعنی ما قت پیدا میکنیم از قرائنی که از مالک داریم به این که رضایت دارد مالک، به این که انتفاع ببره آقای مالک به مال خودش در آخرت، علا تقدیر عدم انتفاعهی بهی. فر دنیا وقتی تو دنیا معیوسه از این که مالش رو پیدا کنه، لااقل میگه اجر اخرویش رو ببریم. هازا ول امده ما ارسله فی السرائر، ایشون میفرماد اینا درست، این هازا یعنی این که ما بگیم قرائن داریم و اینا درست، اما این قرینه نمیتونه دلیل فقهی باشه. عمده دلیل ما چیه؟ همون روایت سرائره، گرچه روایت سرائر دوستان ضعیف و سند بود، مرسله بود، اما اون دوتا بادیگاردشو در نظر بگیرید. ایشون میفرماد عمده دلیل ما برای جواز تصدق و لزوم تصدق همین مرسله سرائر است. حالا با چی تأیید شده؟ با شش تا امر. این شش تا امر رو ببینیم چقدرشو میتونیم بخونیم. یک، معیدن به اخبار لغته و ما فی حکم لغته. آقا یه لحظه من دقت کنید، انصافا به ذهن میرسه که اگر در لغته، اگر در لغته گفتن شما یه سال گشتی صاحبشو پیدا نکردی بده صدقه، طبیعتا اینجا هم همو حرفا میزنن، این خودش میشه تأیید، هم لغته هم مافی حکم لغته. دوستان مافی حکم لغته مثل ودیعه قاسب که تو روایت حفص بن قیاس خوندیم، اونم مثل لغته بود دیگه ها. این معید اول. معید دوم، معید دوم، و به بعض الاخبار الوارده فی حکم مافیت بعض عمال بنی امیه، بعضی از اخباری که وارد شده در حکم اونچه که در دست بعضی از عمال بنی امیه است. دوستان این روایت همون روایتیه که الان براتون خوندم، از شامل به اطلاقها، که به اطلاق این روایت شامل میشه لما نحنفی من جوائز بنی امیه، یعنی اطلاق این روایت پولایی که از بنی امیه گرفته شامل جوائزم میشه. حیث و قال علیه السلام لهو، امام علیه السلام به اون جوانی که از عمال بنی امیه بود فرمودن اخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت. اینم معید دوم. و یعیده ایزن، معید شماره میخوای بزنی بزن، معید سوم. الامر به تصدق به ما یجتم و اند سیاقین من اجزاء نقدین. اینا دیگه از خارج برات نگفتم چون راحته و با خوندنش میفهمی. یه لحظه حواست به من باشه. کسایی که آقا قدیما ما یه سازمانی نداشتیم که مسکوک بزنه و اسکناس چاپ کنه، یه چهار تا زرگر بودن، سلطان میومد با اینا قرارداد میبست، میگفت تو چیکار کن؟ با این طلا و نقره ها سکه ضرب کن. سکه که ضرب میکرد، یا حتی مردم سکه هاشونو میآوردن اینا صاف و صوفش میکردن. گاهی سکه گوشه پریده بود، دیگه بانک مرکزی نبود که این سکه رو بگیره ازت. چیکار میکردن؟ میدادن همین بنده خدا این آب میکرد، بعد دوباره سکه میزد. این لابلا دوستان گرد و خاکای این طلا و نقره، حالا نمیدونم چی بهش میگن، تراب این طلا و نقره تو این عرض کنم دم و دستکاش میموند که قابل محاسبم نبود. این تا میومد اینو آب کنه و دوباره قالب بریزه و اینا یه ذرهش میموند. میومدن سوال میکردم که اینا رو چه کار کنیم. به این آدم میگفتن سیاق. سیاق یعنی قالب ریز. ها؟ اینو چه کار کنن؟ امام میفرمود چه کار کنید؟ صدقه بدید. این که امام جواب میدادن به سیاقین که اینا رو صدقه بدید، معلوم میشه مالای اینجوری رو باید صدقه داد. خب جواهر سلطان هم یکیشه، اینم مال مردمه دیگه. و لذا میگه و یعیده ایزن الامر به تصدق به ما یجتم و اند سیاقین، جمع سیاق، من اجزاء نقدین. اجزاء نقدین یعنی همون ترابش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نشد دو صفحه بخونیم نه اگه معیوب شد یعنی مال رو در معرض تلف قرار میده، در معرض قرار دهنده.
اگر در دستش امانه نگه نداره،
نه اگه نگه داره،
خب این دیگه نگه داره
میدونه،
تا این رد کرده.
ببینید میگه آقا اگر شما بخواید نگهداری بعدم وصیت کنید، بعد تو یک این بنده خدا از دنیا رفت، بچه‌ش نگه داد، باز اون وصیت کرد برای یکی دیگه، اون وصیت، این بالاخره چی؟ آخر مال تلف میشه.
آقا پس صدقه بده.
این خوبم هست، یه سه چهار دقیقه زودتر بچه
هم
هر دو دلالت میکنه حتمی
این اصلا کدوم روزون
ببینید اصلا این قاعده اولیه. اگر شما هیچ دلیلی نداشتید که چه مقدار باید بگردید دنبالش، یعنی امام نفرموده بود یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال، اینو نگفته بود، هیچی نمیتونه، شما طبق قاعده اولیه میگفتی این چقدر بگرده؟ این اینقدر که معیوس میشه، یعنی تا وقتی که امید داری بگرد. اگر بستن این ندارن، تعطیل کردن و نشود این ندارن، اما طبق روال اگر مشکلی برای رفت آمد نباشه کلاس کنه، بچه برای تعطیلش ندارن، حوزه بخواد تعطیل کنه خودش تعطیل
کنه. اعلان نکردن؟
نه تا الان. اگه حوزه تعطیل کرد ما هم تعطیلیم و الا درس نیست.
اگه چی داره میاد؟
آیا باید سیازیت نکنی؟